بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. قبل از شروع بحث سؤالی که به دستم رسیده اشاره مختصری عرض کنم. آیا سایر موارد در مورد حضرت ایوب را توضیح نمی دهید؟ در مورد حضرت ایوب جز یک نکته که اون هم در واقع اشکال نبود، قضیه تنبیه همسرش. من بقیه رو توضیح دادم، چیزی در قرآن نیست و اگر بعضی مطالب در لابلای برخی منابع آمده چون ریشه قرآنی نداره من به اونها تکیه نکردم. اون یک مورد رو چون احساس میکردم خیلی ساده است اشاره نکردم، ولی چشم انشالله اون رو هم خدمتتون عرض میکنم. چرا پیامبر اسلام قبل از بعثت به دین حضرت ابراهیم گرویده بودن؟ مگر نباید به دین آخرین پیامبر حضرت عیسی میگرویدن؟ اجازه بدید وقتی به پیغمبر اسلام رسیدیم همه این بحثا رو دقیق و مبسوط با هم پی بگیریم، ولی اجمالا عرض میکنم دین رائج توحیدی قبل از پیغمبر اسلام آیین ابراهیمی بود. آیین حضرت عیسی هم آیین حضرت ابراهیم بود. ولی حالا توضیح چیست اجازه بدید این رو در بحث مربوط به پیامبر عرض کنم. اما در رابطه با عصمت انبیا رسیدیم به وقایع حضرت موسی علیه السلام در قرآن کریم که جلسه قبل چهار اشکال از دو آیه رو با هم بحث کردیم. این جلسه ادامش با توجه به آیات دیگر در قرآن کریم تحت این عنوان. آیاتی در قرآن هست که نشون میده حضرت موسی علیه السلام در بعضی از موارد ترسیدن، خوف از خودشون نشون دادن. آیا با توجه به آیه شریفه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولیای الهی نباید خوف داشته باشن و نباید حزن داشته باشن، پس چرا حضرت موسی علیه السلام خائف شدن؟ این منظور چیست؟ یه اشاره‌ای هم بکنم، ممکنه در برخی از صحبت‌های بنده سالیان گذشته احیاناً در سیدی ها موجود باشه، بعضی عزیزان گوش کنن، گاهی روایاتی ضعیف در ذیل این گونه آیات نقل شده که بنده نقل کردم، گاهی فرصت نقد بوده است نقد کردم، گاهی فرصت نقد نبوده فقط به عنوان یک بحثی که در روایاتم این گونه گفته شده گفتم. اما الان که ما در بحث عصمت انبیا از دید قرآن کریم داریم با یه موشکافی وارد میشیم، لذا ممکنه بعضی از اون نقدها رو حالا بنده بیان کنم، لذا این نکته رو دقت داشته باشید. ما روایات رو بالای سرمون میگذاریم در صورتی که سندش محرز باشه، در صورتی که با آیات قرآن کریم مخالفت نداشته باشه. اگر روایاتی از ناحیه مخالفین اسلام وارد اسلام شد و به قول برخی جزء اسرائیلیات هست، اونها رو ما نمیتونیم ملاک قرار بدیم. لذا در این رابطه حالا با دقت قرآنی و روایات متقن پیش میریم. خب از جمله آیاتی که در این رابطه مطرح شده و مخالفین روی اون انگشت گذاشتن، یکی آیه شماره 10 از سوره مبارکه نمل هست. در سوره مبارکه نمل آیه 10، آیات قبلش بعد از این که حضرت موسی در وادی طور با اون نور یا آتش رسید، صحبت نبوت حضرت موسی مطرح شد. خب عصایی دست حضرت موسی بود در حال حرکت، ندا آمد و علق عصاک. این قبل از برخورد با سحر است، قبل از این که حضرت موسی از کوه طور بیاد به مصر برسه با فرعونیان درگیر بشه، اونجا حالا میخواد حضرت موسی معجزه خودشون نشون بده تا اتمام حجت کنه، در اون مرحله عصا رو میندازه، اژدها میشه که تمام مارهایی رو که سحره اونجا آماده کرده بودن اونها رو بلعید. نه، این قبل از اونه که دارن از سرزمین شعیب، حضرت شعیب برمیگردن، هنوز به مصر نرسیدن، در وادی طور که اون نور رو دیدن و اون آتش رو دیدن که قضایاش مفصله در قرآن، حالا که حضرت موسی به اونجا رسید و ندا آمد یا موسی، آیه 9 در سوره نمل، یا موسی انه انا الله العزیز الحکیم، حالا به حضرت موسی آیه 10 و علق عصاک، عصاتو بنداز. فلما رآها تهتز کأنها جانن، وقتی حضرت موسی عصاشو انداخت، فلما رآها، نگاه کردید اون عصا را، تهتز کأنها جان، داره حرکت میکنه، جنبش میکنه، مثل اینکه مار، مثل حرکت یک مار، داره حالت جنبش و حرکت یک مار را به خودش گرفت. ولا مدبرن ولم یعقب، حضرت موسی با عقب دوید، خودشو عقب کشید، رو برگردوند، از این عصایی که تبدیل به مار شده و داره جنبش ماری داره، ولم یعقب، تعقیب نکرد این عصا رو، دنبالش حرکت نکرد. یا موسی لا تخف، یعنی ندا آمد از طرف خدا به حضرت موسی، خائف نباش، نگران مباش، انی لا یخاف لدی المرسلون، انی من خدا کسی هستم، لا یخاف لدی، در پیش روی من، در پیشگاه من خائف نیستن مرسلون، اونایی که به مقام رسالت الهی رسیدن اونا در پیشگاه من ترس و خوفی ندارن. خب اینجا اونایی که اشکال میکنن چی میگن؟ میگن حضرت موسی عصا رو به امر کی انداخت؟ به امر خدا. عصا مثل یک ماری که، حالا البته وارد این جزئیات نمیشم، اگر عزیزانی دقت قرآنی دارن خواستن جوابشو بعد میگم، که در یه جای قرآن داره که این عصا رو انداخت اژدها شد. اینجا میگه جان، جان جنبش مار رو میگن، یعنی یه دفعه مار شده یه دفعه اژدها شده، یا نه اجمالا عرض میکنم بعد بی جواب نمونده باشه خواستی توضیح میدم، نه عصا اژدها شده، هم در اینجا هم در اون جایی که انداخت اون مارها رو بلعید، منتها حرکت عصا یه وقت مثل حرکت اژدها بود، یه وقت مثل حرکت مار بود، یعنی جنبش و حرکتش شدت و ضعف پیدا میکرد. اونجایی که این عصا رو مینداخت عین اژدها حرکت میکرد، اونجا تعبیر اژدها رو به کار میبره. اونجایی که عصا رو مینداخت یه حرکت مثل در حد مار داشت، اون رو جان تعبیر میکنه. اینا تو نقطه های قرآنی بحث شده، ولی حالا اجازه بدید بحث ما یه چیز دیگره. میگه عصا رو به امر الهی انداخت، اینجا حرکتی جنبشی مثل جنبش مار پیدا کرد. حضرت موسی به عقب خودشو کشید، تعقیبم نکرد و از ندایی که از طرف پروردگار عالم آمد یا موسی لا تخف، معلوم میشه که حضرت موسی خائف شده، یه خوفی در او ایجاد شده. لذا خدا میفرماد نترس. میگن خب چرا ترسید؟ همین مضمون در آیه شماره 31 از سوره مبارکه قصص که دو آیه و جلسه قبل به یه مناسبتی خوندیم که 4 اشکالش رو مطرح کردیم و جواب دادیم، در ادامه اون آیات میاد میرسه با آیه شماره 31، عین همین مضمون بیان میشه ولی آخرش یه تفاوتی داره. اون آیه چیه؟ بعد از این که حضرت موسی به اون نور رسید و نبوتش براش مشخص گشت، آیه 31 سوره قصص، و ان الق عصاک، و حضرت موسی خطاب شد که عصاتو بنداز. فلما رآها تهتز کأنها جان، این آیه قبل، پس زمانی که حضرت موسی دید این عصای انداخته شده مثل ماری در حال جنبش و حرکته، جنبش مارگونه داره، ولا مدبرن ولم یعقب، این باز آیه 10 سوره نمر، خودشو عقب کشید، کنار آمد، تعقیبش نکرد. یا موسی، ندا آمد، ای موسی اقبل ولا تخف. اینجا یه اقبل و قبل از لا تخف هم آورد، برو به طرفش، نترس، برو رو کن، برو جلو، بله اقبل ولا تخف. یه تفاوتی هم آخر آیه باز با اون آیه داره، انک من الامنین، به درستی که تو در امان شدگانی، مأمونی، برای تو خوفی نیست، تو نگران نباد باش. خیلی اشکالی که کردن در این آیه مثل اون آیه، همین که حضرت موسی وقتی عصا رو انداخت عصا تبدیل به اژدها شد، اون حالت حرکت جنبش ماری رو به خودش پیدا کرد، یه نوع خوف در حضرت موسی ایجاد شد، لذا حضرت موسی دنبال این عصا، دنبال این مار نرفت، خودش رو کنار کشید و لا مدبرن و عقب اومد. و خدا میگه لا تخف، نترس. خب چرا یک پیغمبر اولول عزم برجسته الهی از مشاهده یک امری که معجزه است، تجلی خداست، عنایت خداست، خوف پیدا کرد؟ خیلی این اصل اشکاله. حالا جواب دقت کنید و چه نکته های باریک تر از مو و چه ظرافت هایی خداوند در این آیات شریف قرار داده که من اول از نظر تفسیری که منهای نگرش عرفانی شده بگم، بعد تفسیری که عرفا کردن بگم، که اون نکته عرفانی که عرفا از این آیه میفهمن اصلا یه بحث دیگه است، در یه سطح خیلی بالاتر مطرحه. منتها اجازه بدید اول طبق روال عادی مثل بحث کلامی در تفسیر، چون نوعی بحث کلامی است دیگه توی قرآن، که آیا پیغمبران طبق این آیات معصوم هستند یا اینکه اشکال وارد می شود به اسمتشون. حالا در جواب دقت بفرمایید که چی گفته میشه. ما میگیم وقتی که حضرت موسی عصاشو به اذن الهی انداخت، آغاز رسالت خاص حضرت موسی از طرف خدا بود دیگه، چون حضرت موسی داره از پیش شعیب برمیگرده، اینجوری که از قرائن آیات برمیاد که فعلا در مقام بحثش نیستیم. شماها در قرآن دقت بفرمایید، چون ما این اشکالات رو داریم جواب میدیم، وگرنه اگه بخوایم به اون نکته های قرآنی هم بپردازیم یه آیه رو باید چند شب بحث کنیم. ولی شما همین آیات سوره نمر و سوره قصص و سوره شعرا رو، سوره طه رو که در مورد حضرت موسی این وقایع رو بیان میکنه، لااقل این 4 سوره نمر، قصص، شعرا، طه، لااقل نگاه کنید دقیقا مشخص میشه که شب بوده، هوام سرد بوده. حضرت موسی هم همراهانی با خودشون داشتن. لذا از این تاریکی و سرما توی مسیر یه نوع نگرانی برای اطرافیای حضرت موسی هم پیدا شد. از دور شعله ای آتشی رو دید. حضرت موسی فرمود شما صبر کنی، من برم شاید آتشی گرمایی چیزی براتون بیارم یا از اونهای کمکی بگیریم در این سرمای بیابان. وقتی رفت ندای الهی برخاست از اون درخت، انی علی الله لا اله الا انا، اون فریاد نغمه توحیدی. بعدش هم طبق سوره طه و حضرت موسی فرمود انا اخترت و کفستم لما یوها، ما تو رو اختیار کردیم، حالا گوش کن. داره وحی را رسالت حضرت موسی شروع شد. حالا که رسالت حضرت موسی شروع شد، خدا میخواد قدرت خودش هم به حضرت موسی نشون بده. ببین چه قدرت‌هایی دارم بهت میدم، عصا تو بنداز. خب عصای چوبی بود دست حضرت موسی که هم چوپانی میکرد هم با این عصا را میرفت. خب سالهای دستش بوده تا عصا را انداخت. در واقع این که عصا حالت مار پیدا کرد یا جنبش حالت مار پیدا کرد، اژدهایی شد که الان داره جنبش حالت مار پیدا میکنه، برای حضرت موسی نشانه چیه؟ تجلی عظمت قدرت پروردگار. خوف در مقابل تجلی عظمت پروردگار خوف مثبت هست یا منفی؟ خوف مثبته. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، با قرینه ای که داره من در تفسیر آیات 69 و 70 سوره هود راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن در همین جلسه با هم بحث کردیم که وقتی ملائکه به صورت مهمان بر حضرت ابراهیم وارد شدن، از اون غذا نخوردن حضرت ابراهیم خائف شد، خوف و توضیح دادم. اصل خوف بد است، خوف یه حالت نفسانیه، جز مثبتات انسانه. ولی اگر خوف به حالت جبن یا تهور در بیاد ناپسنده، که قبلا توضیح دادم. وگرنه مگر در قرآن کریم قبلا تو بحث خوف آیاتی نخوندیم؟ کسانی که عظمت پروردگار رو در میابن از عظمت پروردگار مثل بید میلرزن. اگه امیرالمؤمنین تو نماز میلرزه، اگر امام مجتبی علیه السلام موقع وضو رنگ چهرش برمیگرده، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها طبق نقلی که داریم ابوذر وارد شد بعد مسجد النبی، دیدن پیغمبر گریه میکنن، سلمانم اونجا نشسته، حال پیغمبرم سخت منقلبه. ابوذر به سلمان گفت پیغمبر چیشه؟ گفت نمیدانم، منم وارد مسجد شدم دیدم حضرت به شدت گریه میکنن و ناراحتن. سلمان به ابوذر گفت تنها راهی که پیغمبر از این حال در بیاریم اینه که بریم از حضرت زهرا سلام الله علیها خواهش کنیم ایشون تشبیارن مسجد، که پیغمبر با دیدن زهرا حالشون عوض میشه. سلمان رو فرستادن، سلمان آمد قضیه رو به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد. حضرت زهرا حرکت کرد. این همون قضیه است که قبلا مفصل سندش هم براتون گفتم و بحث کردم که سلمان میگه وقتی من پشت سر حضرت زهرا حرکت میکردم، فقط قسمت پشت سر چادر حضرت زهرا 12 وصله داشت. چادری که سر حضرت زهرا بود داشت میومد مسجد، من به احترام ملکه عالم وجود پشت سرش را میرفتم، دیدم 12 وصله فقط پشت سر داره. حالا چی گفتم چی شد اینا رو دیگه تو بحث حالای ما نیست. میگه وقتی حضرت زهرا وارد مسجد شد، دید پیغمبر به شدت منقلبند و گریه میکنن، پرسیدن یا ابتا یا رسول الله چیه؟ پیغمبر 3 آیه خوندن که جبرائیل نازل شد این 3 آیه رو آورد. این 3 آیه راجع به عذاب گناهکاران در قیامت. پیغمبر گریه میکرد و میلرزید. تا 3 آیه رو خوند، ابوذر و سلمان میگن دیدیم خود حضرت زهرا مثل پیغمبر شد. ما گفتیم عجب، خواستیم پیغمبر رو حالش عوض کنیم، از زهرا هم به تأثر واداشتیم. خب وقتی آیات عذاب رو میخوندن میلرزیدن، این خوف منفیه؟ این که خوف مثبته. نشانه ای که در این آیه وجود داره این خوف خوف مثبته، خوب دقت بفرمایید. حضرت موسی علیه السلام تجلی قدرت خدا رو داره میبینه. یعنی دست خدا را، عظمت خدا را که الان داره شامل حال او هم میشه، مگه وحی بر پیغمبران نازل میشد پیغمبران خیس عرق نمیشدن؟ حتی خود پیغمبر اسلام که خاتم انبیاست، وحی بر ایشون نازل میشد روایات نداره وقتی روی شتر بودن گاهی شتر میخوابید از شدت فشاری که بر پیغمبر وارد میشه. چرا؟ چون ارتباط با حضرت حقه. مگه شوخیه؟ ارتباط با حضرت حق. حالا لذا انشالله بعد عرض میکنم وقتی حضرت موسی به خداوند فرمود که نشون بده اون تجلی خاص الهی، فلما تجلا اون جلوه کرد، حضرت موسی چی شد؟ بیهوش شد. حالا اون بیهوشی چیه در اونجا و چرا حضرت موسی بیهوش شد و همچو تجلی برای پیغمبر اسلام میشه بیهوش نمیشه، اینا همه رو انشاءالله بحث میکنم. ولی فعلا در این نکته عنایت کنید، حضرت موسی قرآن میگه چی شد؟ میگه وقتی ندا آمد انی انا الله، من خدای تو هم، انا اخترتو کفستم لمایوها، من تو رو اختیار کردم، حالا وحی داره آغاز میشه، بیا شروع کن. لذا اولین قدم میخواد جلوه عظمت خدا را که در اختیار موسی قرار گرفته به موسی نشون بده. چیه؟ میگه عصاتو بنداز. عصا رو میندازه، تبدیل به یک همچون موجودی میشه. لذا جلوه عظمت خدا حضرت موسی را به نوعی وحشت و به نوعی خشیت، به نوعی خوف از عظمت پروردگار وامی داره. خب طبیعی هم هست. لذا خداوند برای اینکه نشون بده یا موسی، نه اینکه این خوف بده، اصل این خوف در مقابل عظمت پروردگار یک امر طبیعیه، اما دقت بکنید دو تا در هر دو آیه‌ای که این بحثو مطرح کرد، در هر دو آیه دو تا عنوانو مطرح کرد. در آیه اول که سوره نمل بود چی رو مطرح کرد؟ فرمود انی لا یخاف لدی المرسلون. اونایی که مقام رسالت منو پیدا میکنن اونا نگران نباشن، خوفی برای اونا نیست. چرا؟ چون یعنی ظرفیتش رو بهش ما میدیم. لذا در سوره طه چی میگه؟ میگه وقتی خدا به حضرت موسی فرمود انا اخترتو کفستم لما یوها، تا حضرت موسی فهمید که حالا رسالت خاصش آغاز شده از خدا چی درخواست کرد؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. خدایا شرح صدر بده. شرح صدر یعنی چی؟ یعنی تحملش رو بده. خدایا تحملش رو بده. علم نشرح لک صدرک، خدا به پیغمبر اسلام میگه ما این قدرت تحمل بار سنگین رسالت رو به تو ندادیم. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. این وزر یعنی بار سنگین رسالت که بعد بحثش رو میکنیم. این بار سنگین رسالتی که رو شونه تو گذاشته بودیم که خم میکنه انسان را، آیا این بار رسالت رو کمکت نکردیم به سرمنزل مقصود رسوندی؟ لذا حضرت موسی این قضیه رو میدانه، رسالت الهیه، مگه شوخیه؟ میخواد کار خدا رو تو عالم پیاده کنه. لذا میگه ربش رحلی صدری. حالا نشانه عظمت قدرت رو میبینه، خوف تمام وجود حضرت موسی رو میگیره، خوف مثبت، یعنی در مقابل چه عظمتی قرار گرفتم. خدا دلداریش میده، میگه انی لا یخاف لدی المرسلون. نه، نگران نباش، تو جزء مرسلونی، تو فرستاده شده ای، تو برگزیده شده ای، حالا برای تو نگرانی نیست، تو قدرت‌های بیشتر از اینم نشون میدی. حالا میگم چی میگه، کجا میگه، در ادامه همین آیات چجوری میگه. خب در این آیه فرمود امثال تو که جزء مرسلونین، نه، این تجلیات برای شما در این حد، اما اون تجلی رو میگه نه، اونو بعد میگیم که وقتی حضرت موسی جواب لنترانی میاد، این لنترانی چه تجلیه؟ میگه نه. ولی منهای اون بحث لنترانی که بعد انشالله بهش میرسیم، میگه نه، جای نگرانی نیست، شما از کسانی هستید که اینا جزء قدرتهای شماست. حالا ادامهش هم میگه که این جزء قدرتهای شما چی عرض میکنم. و در سوره قصص آیه 31 وقتی فرمود
یه تفاوت این بود که فرمود اقبل، برو جلو بگی مال شماست. یعنی مثلا فرض بفرمایید در مقام تشبیه بخوام بیان کنم، در حالت عادی مأموریت طبیعی زندگی ما، اگر یه آهنگر کنار کوره آتش ایستاده، یه میله گداخته آهنی رو تو کوره گذاشته، تبدیل به یک پارچه آتش شده، دست بخواد دراز کنه، طبق حالت طبیعی نباید بترسه دست رو بیاره عقب؟ این نقص یا برخورد طبیعی وجوده، برخورد طبیعی وجوده در من و شماها. خب اون بنده خدایی که در اثر ریاضت و مبارزه با هوای نفس، داستانشو شنیدید دیگه، همه میدونید، در اثر مبارزه با هوای نفس خدا قدرتی بهش داد، آهنگر بود در مقابل خواسته نامشروع برخی، خدا رو در نظر گرفت، هوای نفس رو کوبید، خدا هم بهش قدرتی داد، آتش دست رو نمیسوزون، با دستش میله گداخته رو از کوره برمیداشت و چکش میکوبید. خب این قبل از اون که این عنایت الهی شامل حالش بشه، اگر میخواد دست دراز کنه دست رو بیاره عقب، اشکالی داره؟ ولی حالا که خدا بهش میگه به تو یه همچه قدرتی دادم، تو بر آتش مسلط شدی، آتش بر تو مسلط نشده، با دست میله گداخته رو بگیر، راحت دست رو میبرد میله گداخته رو میگرفت. افراد عادی که از اونجا عبور میکردن این صحنه رو میدیدن وحشت میکردن یا نه؟ ببینید آهن گداخته رو داره با دستش میگیره، یعنی چی؟ یعنی قدرتی دارم برای من. بله، لذا خدا به حضرت موسی میگه تجلی عظمت خدا کار ساده ای نیست، لذا وحی مستقیما به من و شما نمیرسه، برای که ما ظرفیت رو نداریم، وحی باید به پیغمبر برسه، پیغمبر به ما بگه. جلوه قدرت و عظمت خدا که به صورت این معجزات داره جلوه میکنه، این یه کار ساده ای نیست. اما تو کسی هستی که اقبل، برو جلو، تو میتونی. تو پرانتز عرض کنم، شما مگه نمیگید شب قدر از نظر فرهنگ قرآنی یکی از عظیمترین زمانها در فرهنگ دینی ماست؟ چرا؟ جهتش چیه؟ ظرفیت و قابلیت برجسته ترین مخلوق خدا، وجود مقدس نبی اکرم، در دریافت برجسته ترین تجلی خدا به عالم امکان، یعنی قرآن کامل، در این شب است که یک جا نازل می شود، پیغمبرم یک جا می گیرد. لذا این ظرف زمانی مهمترین ظرف زمانی در عالم امکانه. چرا مهمترینه؟ چون ظرفیت دریافت تجلی خدا رو پیغمبر داره. پیغمبر یه جا قرآن رو میگیره، چرا یه جا به خلق خدا نمیده؟ پیغمبر بخیل یه جا بده؟ خدا بخیل یه جا بگه قرآن به مردم بگو، یا میگه دعایه بگو، پنج آیه بگو؟ چرا؟ چون مردم ظرفیت ندارن. فرض بفرمایید در قالب مثال عرض کنم، یک مرد الهی زحمت کشیده ای که از قدرت‌های مثل وجود را کیمیا کنن برخورداره، اللهم ارزقنا زیارت شد، کسی که یه همچه قدرتی داره، حالا اون چرا که بر اثر 60 سال ریاضت به دست آورده، اون چی که بر اثر 50 سال خون دل خوردن به دست آورده، اون چه که در اثر سالها ریاضت و عشق ریختن و مناجات شبانه و استاد دیدن و زحمات دیگر برای خودش کسب کرده، حالا 10 تا شاگرد داره، یه شاگرد رو میبینه به گونه ایست که یه جا همه رو بهش میده. مگه نبودن برخی اساتید عرفانی با برخی شاگرداشون این کارا رو میکردن؟ همه رو یه جا به یه شاگردش میده، به یه شاگردش ممکنه 1/10000 بده، به یه شاگردش 100 بده، به یه شاگردش هم هیچی نده. بخیله؟ یا ظرفیت طرف رو باید ببینه. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ خدا ظرفیت پیغمبر اسلام رو میبینه در شب قدر، یک باره همه تجلیات عنایتی پروردگار، بالاترین معجزه ای که در عالم وجود یک برترین پیغمبر میاره کدومه؟ قرآن. دید پیغمبر اسلام مگه شق القمر نداره؟ شق القمر در مقابل قرآن چیزی نیست. پیغمبر اسلام میگه مثل حضرت عیسی مرده رو زنده نمیکرد، در مقابل قرآن چیزی نیست. این بحثا شده و انشالله بازم خواهد شد. عظیمترین معجزه در عالم وجود تجلی قرآنه. نزول قرآن یعنی عظیمترین جلوه حق از عالم عرش برای فرش، و اون که در فرش ظرفیت ارتباط به عرش دارد و یک جا میگیرد قلب وجود پیغمبر اسلامه. لذا قرآن راجع به نزول دستورات به حضرت موسی میگه الواح، ولی راجع به پیغمبر میگه در قلبش. یعنی قلب است که میگیره، نه به صورت نوشته بده بعد برو بخون حالا ببین چقدر از او برداشت میکنی. این ظرفیت یعنی تحمل این رو داشتن. حالا حضرت موسی تو اولین مرحله نبوت و رسالت خاصش خدا میخواد نشون بده ببین چه قدرتهایی بهت دادم، تو ادامهش الان براتون میخونم میگه و بعد چی، ببین چه قدرتهایی بهت دادم، عصاتو بنداز ببین چی میشه. خب حضرت موسی عصا رو میده، مگه قبل از این که این قضیه بشه نگفت ربش وحلی صدری، خدایا شرح صدر بده، تحمل بده. این تحمل دو طرف، یکی با تو بتوانم ارتباطم رو مثل یک عبدی که تو به عنوان مصطفی برگزیدی برقرار کنم، یکی هم تحمل مردم رو داشته باشم. حالا در مقابل این عظمت، حضرت عظمت خدا او رو میگیره. مگه قرآن نمیگه انما المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم؟ وجلت قلوبهم مثبت یا منفیه؟ صفت مثبته. خب وجلت قلوبهم یعنی چی؟ یعنی دلشون داره از جا کنده میشه، چنان عظمت دل اینا رو میگیره مثل که دلشون به لرزه در میاد. خب این خوف از اون مقوله است. دلیلش حالا ادامه رو ببینید، دقت کنید در آیات قرآن، خیلی ظریف قرآن، به قدر این ریزکاری ها رو قرآن قشنگ گفته که من حالا امروز امشب تورات هم آوردم. حتی یه نکته که این همینایی که الان اینجا میخونم تو تورات ذکر شده، ولی تورات یه اشتباهی کرده، تورات تعریفی، قرآن برای این که اون اشتباه رو توجه بده یه کلمه اضافه کرده، همون یه کلمه اون اشتباه رو بیان میکنه. حالا میخونم خدمتتون عرض میکنم. خب حالا از جمله شواهدی که در این رابطه من میخوام بیارم اینه، خوب دقت بفرمایید، وقتی که حضرت موسی این عظمت رو دید، خدا هم فرمود نگران نباش برو جلو، شما این قدرت ها رو داری، یا موسی اقبل، سوره قصص آیه 31 که داشتیم میخوندیم، یا موسی اقبل برو جلو، ولا تخف نگران نباش، انک من الامنین، تو دیگه اومدی توی جرگه اونایی که در امانن، تو دیگه جز اینا شدی. حالا دلیلش آیه بعدش ببینید، آیه 32، اسلک یدک فی جیبک، حالا دست رو ببر تو گریبانه، یعنی چی؟ یعنی از حالا ببین چه قدرتهایی به تو دادیم، ببین چه کارهایی میتونی بکنی در اثر چی؟ یک انتخاب الهی، یک عنایت. من حالا تو رو انتخاب کردم، تو اومدی شدی جز اونایی که من برگزیدم، حالا که برگزیدمت ببین چی میشه. یکی گفتم اثر بنداز که دیدی چی شد، بعدم گفتم نه ترس برو جلو. حالا آیه بعد، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. این کلمه من غیر سوء فرقش با تورات میگه که حالا میگم چیه. دست رو ببر تو جیبه، تو گریبانت، ببین چه نوری خارج میشه. خب این یه امر عادیه یا غیر؟ معجزه حضرت موسی یک شمین بود دیگه. حضرت موسی چیکار میکرد؟ دست میبرد تو جیب در میآورد، نوری همه فضا رو روشن میکرد و تجلی نور عظمت ارتباط حضرت موسی رو با عالم نور به دیگران نشون میداد. چرا بعد از این قضیه میگه این کارو بکن؟ یعنی چی؟ یعنی ببین حالا از این قدرت‌ها یکی یکی داره بهت داده میشه. تا حالا اون یکیش بود. حالا باید تحملم داری، نترس، اقبل، بیا. انک من الامنین، تو در گرو اونهایی که در امانن قرار گرفتی، حالا این قدرت‌ها رو یکی یکی داری تو نشون میدی. یکیش چیه؟ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو. حالا آیه رو تا آخر بخونم بعد فرقشو با تورات بگم. وزمم الیک جناحک من الرحب. حالا که دست میبری تو گریبان در میاری، این نورانیت فضا را میگیرد. وزمم الیک جناحک، این دست تو مزمم کن به سینت، منظم کن به سینت، یعنی حالت مثل دست به سینه. من الرحب، رحب یعنی ترس، یعنی خوف، یعنی خشیت. یعنی وقتی این قدرت ها را میبینی، در مقابل این قدرت اون ترس و خوف الهی به شما دست میده. حالت دو تا تعبیر در اینجا شده، هر دو درسته. یه تعبیرش اینه حالت خضوع بگیر. خضوع در مقابل کی؟ خدا. خدایی که یعنی نه نعوذ بالله مثل بعضی ها یه قدرت پیدا میکنن مغرور بشن. خضوع تو بیشتر کن. یعنی خدایا شاکرم که چه قدرت هایی به من دادی. هر درختی که بارش بیشتر میشه شاخش سرازیرتر میشه. بیان دوم اینه که اینم مفسرین گفتن قابل رد کردن نیست. میگن وقتی عظمت این تجلیات الهی رو میبینی، مثل این که عصا میندازی اونجوری میشه، مثل این که دست میکنی تو جیبت این نورانیت بیرون میاد، اگر روح و اگر نوعی ترس در تو ایجاد شد، دست بدار رو سینت، ما قدرتی به دستت میدیم، این دست رو سینه گذاشتن دلتو آرام میکنه. این معنی هم شده، اینم درست. یعنی هر دو معنی میتونه باشه. لذا تحمل بیشتر میشه، این ظرفیت بیشتر میشه. خب دلم نمیاد یه حاشیه نرم. انتقادم به من بعضیا میکنن بکنن، ولی یه صلوات بفرستی این حاشیه رو برم. صلوات بی حاله. در معراج نبی اکرم داریم حدیث، بعد شعرش رو میخونم. وقتی پیغمبر خدا به معراج رفت، به جایی رسید که دیگه جبرائیل هم از اونجا بالاتر امکان رفتن نبود. خدا توفیق بده یه وقتی تو حالات پیغمبر بعد از یه ما فعلا داریم تازه اثبات میکنیم انبیا چه مقامی دارن. خدا نگذر از اونایی که این اشکالات رو پخش کردن ما مجبوریم حرفا رو بزنیم. ولی اگه بریم اون بر ببینیم خدا چه مقاماتی برای انبیا، من جمله راجع به معراج پیغمبر میگه تو قرآن که آدم به وجد میاد معراج پیغمبر. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او یعنی چی؟ و هو بالافق الاعلا یعنی چی؟ افق اعلا یعنی چی؟ دنا فتدلا یعنی چی؟ حالا بماند. پیغمبر میگه وقتی که رفتم عروج، دیگه جبرائیلم نمیتونه بیاد، جایی بود که من بودم و خدا، عظمت حضرت حق یک نوع دلهره ای در من ایجاد کرد. دستی به پشتم خورد. با این دست گفت به سینه بزن، یاد دستی به پشتم خورد. با خوردن این دست به پشتم آرامش پیدا کردم. این دست قدرت الهی بود. یعنی خداوند به موسی میگه به دست این قدرت رو میدم، بذار رو سینت آرامشت بده. همونطوری که امام حسین روز عاشورا موقع خداحافظی دستش رو گذاشت رو سینه حضرت زینب سلام الله علیها. اینا حسابهایی داره. اما برای پیغمبر اسلام دست قدرت الهی، نه یعنی خدا از این دست داره، کنایه از چیه؟ ید الله، یعنی اون قدرت الهی. پشت پیغمبر کنایه از پشتگرمی، یعنی نوعی حمایت قدرتی اله، پشتگرمی پیغمبر. پیغمبر میگه دیگه با شجاعت رفتم اون جایی که بنا بود برم. اینو داشته باشید. و وقت یه شاعر عربی چه خوش ذوق اومده، میگه قیل علی قل لعلی مدها، یکی به من میگه گفته برای علی مد بگو. مد قیل قل قیل علی قل لعلی مدها مدهو یخمد و نارن موسده. مدح علی آتش جهنم رو خاموش میکنه. قلتو لا اقدر فی مدح امرئن زل ذلب الى ان ابدا. گفتم من قادر نیستم مدح کنم کسی را که زل ذلب الى ان ابدا. اونایی که به صاحبان لب و خرد و اندیشن در مقابل عظمتش اونچنان گیج شدن که حتی خواستن سر از عبودیتش در بیارن. و نبی المصطفی قال لنا لیلت المعراج لما سعده. نبی ما فرمود لیله معراج، شب معراج، لما سعده، وقتی صعود کرد و بالا رفت، و زالله به زهر یده، خداوند دستش رو قرار داد به زهرم، یعنی همین کوزی که عرض کردم، و احس القلب ان قد برده، قلبم احساس خنکی و آرامش کرد. خب تا اینجا پیغمبر فرمود وقتی که بنا شد بت‌ها رو از کعبه پایین بریزن، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود پاتو بذار رو شونه من، برو بالا. علی پاشو گذاشت رو شونه پیغمبر، رفت بالای کعبه. و این شاعر چی میگه؟ و ز الله به زهری یده و احس القلب ان قد برده و علی واضع اقدامه فی محل و ز الله یده و علی واضع اقدامه فی محل و ز الله یده. اینا قلوب نیست، نمیفهمه بدبخت وهابی، خودشو جدا کرده از اولیای الهی، فرصت نیست، منم دیگه کسالتم اجازه نمیده خیلی وارد این بحثا بشم، اگر وقت باشه توضیح میدم یعنی چی، امشب دیگه نمیرسم. فقط خواستم این آیه که فرمود خدا به حضرت موسی میگه دست بذار رو سینه وزم و میدک این کارو بکن، اون شاعرم خوب فهمیده. حالا همینجا گفتم بذار یکی دیگه هم بگم، به کوری چشم دشمنان مولا مرحوم سید علی خان بفرستید سلام سید علی خان خویی از اعقاب و از نسل امام سجاد علیه السلام، در شیراز زندگی میکرده، از امامزاده های عظیم القدریه. شرحی بر صحیفه سجادیه نوشته، ریاض السالکین، الان هم چاپ شده موجوده، بهترین شرحی است که بر صحیفه سجادیه نوشته شد. شرح به این قشنگی بر صحیفه ما نداریم، خیلی قوی و متقنه، خیلی قوی. مقدمه‌ای بر این شرح نوشته، در مقدمه‌ای بر این شرح مرحوم سید علی خان خویی، سید علی خان خویی که میگیم چون اینها خب میدونید که این سادات پراکنده بودن، نه اینکه اینا در اصل عربن، از نسل مرحوم نسل امام سجاد علیه السلام، بعدم ساکن شیراز شده و اونجا از دنیا رفته. ایشون در مقدمه این چند صد سال قبله، در مقدمه این ریاض السالکین این حدیث رو با سند نقل میکنه. من گشتم سندش رو تو کتاب اهل سنتم پیدا کردم، میگه پیغمبر فرمود وقتی شب معراج رفتم جایی که جز من و خدا دیگه هیچی در اونجا راه نداشت، نه ملکی، نه جبرائیلی، نه کسی، همون گونه که خدا در کوه طور با موسی صحبت کرد از ورای درخت، اونجا من ورای حجاب بود، چون درخت حجاب بود، ولی بین من و خدا هیچ حجابی هم نبود، خدا با من سخن گفت. با موسی در کوه طور از ورای حجاب درخت، درخت به ندا آمد انی انا الله، یعنی این اراده خدا بود که این درخت به زبان بیاد، درختم به زبان آمد، خواست خدا رو به حضرت موسی منتقل کرد انی انا الله. میگه خدا با من سخن گفت، تون صدا صدای علی ابن ابی طالب بود. من با تعجب نگاه کردم این بر اون بر رو، ندا آمد از طرف ذات اقدس الهی، نبی من نگاه به قلب تو کردم، بعد از من کسی رو به اندازه علی دوست نداری و من بعد از تو کسی رو در عالم وجود به اندازه علی دوست ندارم، حالا که بناست به یک تونی با تو سخن بگم، چه بهتر از تون صدای کسی که من و تو از او محبوب تر نداریم و او علی ابن ابی طالب است. یکی دیگه هم اضافه کنم، میگه وقتی امیر پیغمبر از معراج برگشت، اولین کسی که وارد بر پیغمبر شد امیر المؤمنین بود، تا وارد شد عرض کرد یا رسول الله من بگم چه خبر بود یا شما میگی؟ حافظم به کنایه میگه سر خدا که عارف کامل به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. اشاره به این قضیه. حالا برگردیم، ما فعلا میخوایم راجع به موسی بحث کنیم، ولی چه کنیم که از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، اونم در ایام عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها، که دل هر شیعه‌ای که اندکی با تاریخ اسلام آشنا باشه برای مظلومیت امیرالمؤمنین نمیتونه آرامش داشته باشه. خب اقبل ولا تخف، برو جلو موسی رو کن، نترس، انک من الامنین، تو جز اونایی که اومدی تو این جرگه، اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو، شما دست ببر تو گریبانت، ببین چه قدرتی بهت دادم، چه نوری خارج میشه بدون هیچ بدی. حالا این غیر سو بدون بدی یعنی چی؟ عرض کردم از تورات بد میخونم. وزمم الیک جناحک من الرحب، شما اگر یک حالت رهب و وحشت و ترسی در مقابل عظمت رخ داد، دست به سینه بذار. یکی این که ما قدرتی به دستت میدیم که آرامش بد بده، دومم اینه که این خضوعتو نشون بده، خود این خضوع میتونه ارزش‌هایی برای تو ایجاد کنه. فزانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه. اینا برهانهایی است، اینها دلیل‌های روشنی است، اینا قدرت‌های الهی است، به تو میدیم که حالا بناس بری سراغ فرعون و قومش با این قدرت‌ها بتونی اونا رو بکوبی. یعنی اگه عصا انداختی اجدها شد، این باید داشته باشی بتونی فرعون از بین ببری. ما این قدرت‌ها رو به شما میدیم. امروزه در سیستم مدیریت این بحث مطرحه دیگه. شما برای اینکه کسی را بکوبید، پستی بهش بدید، امکانات رو بهش ندید، خیانت هست یا نه؟ اگه پست بهش میدی باید امکانات بدی. اونی هم که عاقله، اگه پست رو قبول کردید امکانات نیست، باید پس بده، بگه خب پست به من دادی، امکانات رو ندادی. پستی که خدا به حضرت موسی داده چیه؟ انا اخترت و کفستم لمایوها، اختیارت کردم. بعدم فرمود مرسلون در پیشگاه من خوفی براشون نیست. حالا چیه؟ ببین چی بهت دادم. عصا انداز ببین چه میشه. دست تو جیبت ببر ببین به کجا میرسه. انهم کانوا قوما فاسقین. اونا مردم فاسقن، اونا ظالمن، اما تو هم این قدرت ها رو داری. اینجا اینو فرمود در سوره انفال. در سوره انفال یک اشاره‌ای که حالا من قبل از این کنه بخونم، این اشاره بکنم، آیه شماره 58 سوره انفال آیه 58 خداوند راجع به پیغمبر اسلام داره صحبت میکنه. خوب دقت بفرمایید. خداوند به پیغمبر اسلام داره میفرماد معاهده‌ای که با کافرین بستی، این کفار اطراف مدینه میان با توی معاهداتی رو امضا میکنن، بعضی از اینا بنای بر خیانت دارن، با تو پیماننامه رو امضا میکنن ولی بعد میخوان یه شیطنت‌هایی بکنن. حالا دقت بفرمایید آیه 58 سوره انفال. و اما تخافن من قوم خیانتن فانبز الیهم علی سواء ان الله لا یحب الخائنین. اگر خائفی از این قوم که خیانت میخوان بکنن، خب اگر منظور از این که هر خوفی بده، این مؤمنین لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، پیغمبر خائفه که اینا میخوان خیانت کنن و این خوف که خوف مثبته که پیغمبرم داره و خدام نمیگه چرا این خوفو داری، میگه وقتی یه همچه خوفی داری تو هم این کارو بکن. ادامهش هم حتی دستور میده چه کار کن؟ تو هم پیمانو بشکن، تو هم زیر پیمانی که با اینا امضا کردی بزن. چرا؟ چون اینا دارن خیانت میکنن. پس خوف نوعی نگرانی نسبت به یک امر. حالا حضرت موسی نسبت به این امر نگرانی داره، خدا بهش چی میفرماد؟ میگه نه، این قدرتی که به تو دادیم. حالا اینجا اجازه بدید این فرقی که با تورات گفتم اینم خدمتتون عرض بکنم. در تورات سفر خروج باب چهارم و موسی در جواب گفت همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند شنید. اینن قرآن داره که من اینو بعد گذاشتم بعد بحث کنم. وقتی خداوند به حضرت موسی فرمود این قدرت‌ها رو بهت دادم، حالا پاشو برو با فرعون در بیافت، حضرت موسی میگه خدا اخی این حرف منو گوش نمی‌کنن، اینا منو قاتل میدونن، اینا چنین و چنان، که اونها رو بعد بحث میکنم. اینا رو میگه و موسی در جواب گفت همانا مرا تصدیق نخواهند کرد و سخن مرا نخواهند شنید، بلکه خواهند گفت یهوه بر تو ظاهر نشده است. پس خداوند به وی گفت آن چیست در دست تو؟ گفت عصا. گفت آن را بر زمین بیانداز، و چون اون را به زمین انداخت ماری گردید و موسی از نزدش گریخت. پس خداوند به موسی گفت دست خود را دراز کن و دمش را بگیر. پس دست خود را دراز کرد و آن را بگرفت که در دستش عصا شد، تا آنکه باور کنند که یهوه خدای پدران ایشان، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب به تو ظاهر شد. و خداوند دیگر باره وی را گفت دست خود را در گریبان خود بگذار. چون دست به گریبان خود برد و آن را بیرون آورد، اینک دست او مثل برف مبروس شد. این جمله رو قرآن داره رد میکنه. پیسی مرض پیسی، این نوعی سفیدی بیماریه. تورات میگه وقتی دست برد تو گریبان در آورد، روشنایی پیسی مثل برف آشکار شد. این تحریفه. اون نمونه هایی که عرض کردم مقام انبیا رو میاره پایین، که کعب الاحبار و ابو هریره خواستن توی اسلام هم وارد کنن. قرآن ببینید با چه ظرافتی میگه اگر دست میبری تو جیب و در میآوری، این بیضا خارج میشود، این نور خارج میشود، من غیر سو، نه یعنی بدیه. نمیخواد بگه حالا اسم میبرم تورات اینجوری گفت، من اگه خیلی حرفا زدن ول کن اینا چی میگن، ولی من میگم من غیر سو. نه نه، اصلا زشتی و سو نبوده، بلکه یک ارزش والاییه که این ارزش والا. خب پس اگر اینجا کسی بگه این خوف چرا بوده است، جوابش اینه که در یک، در مقابل عظمت ها یا در مقابل خطرات، هر انسانی اگر به صورت طبیعی بخواد برخورد کنه، خب نوعی نگرانی نشون میده. ما الان حتی بعضی وقتا، حالا ما که حضرت موسی که عصای انداخت و اذن الهی تبدیل به اون شد، ما اگر یه سوس که الان جلوی پای ما رد بشه هممون یه تکونی میخوریم یا نه؟ تو خانما نه، آقایون معمولا اینجوری هم خواهی یه تکانی میخوریم، ای بای چی شد؟ خب حالا این حالت طبیعی عکس العمله. منتها در مورد حضرت موسی علیه السلام میخواد بگه اگر مار رو دیده، ماری که یعنی جلوه قدرت خدا در معجزه، خب معلومه دل یک مؤمن به لرزه در میاد. خدا میگه نگران نباش، حالا ادامهش هم ببین، از این قدرت ها بازم بهت دادیم. اتفاقا این مضمون رو در سوره اسراء آیه 101، سوره اسراء آیه 101 عنایت بفرمایید. خداوند میفرماید که ما اگر این قدرت رو بهت دادیم، اگر اشتباه نکنم، بله سوره اسراء آیه 101، ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، ما 9 تا از این قدرت‌های که آیه بینه معجزه روشنگره، حتی اسم هم برده شده، هم در تورات 9 تا اسم برده شده، در قرآن اسم برده نشده ولی در روایات ما اسم برده شده، از این قدرت‌های عظیم ما به حضرت موسی دادیم. فسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا، میگه حالا این قدرت رو بهت دادیم، برو بنی اسرائیل هم بخواه، برید سراغ فرعون، قدرت هاتون هم به رخ بکشید. حتی اینم بیان میکنه وقتی حضرت موسی قدرتش رو به رخ کشید، فرعون در مقابل این قدرت چی گفت؟ گفت اینا سحر، اینا جادوه. گفت خیلی خوب، سحرت رو بیار، حالا با سحرت هم در میافتیم، که بحثای بعدی میشه. پس نسبت به این دعایه که حضرت موسی عصا را انداخت در سوره نمل و در سوره قصص، جواب چی شد؟ جواب اینه که در مقابل عظمت قدرت الهی نوعی دلخوره بر هر انسانی که خدا را قبول داره وارد میشه. خدام داره بعدش بهش میگه شاهد آوردم، تو جز اونایی که در این گروه اومدی، تو جز مرسلونی که مرسلون، این نگرانی ها رو دیگه برای اونا مطرح نیست، و تازه ادامش هم ببین، قدرت های این چنانی هم به شما دادم. ولی کسانی که اشکال میکنن در این حد که اکتفا نمیکنن، میان یه اشکالات دیگه ای مطرح میکنن. اون اشکالات دیگه چیه؟ الان خدمتتون وقت داریم بخونیم دیگه. طول نمیدم، فشرده اینو عرض کنم دیگه، خودم هم بیشتر توانشو ندارم. در سوره شعرا آیه 12، آیه رو بخونم بعد دقت بفرمایید. سوره شعرا آیه 12، وقتی که آیات قبلش، وقتی که حضرت موسی از طرف خدا به پیغمبری برانگیخته شد، خدا هم به حضرت موسی فرمود که آیه 10 و 11 سوره شعرا رو بخونم بعد آیه 12 که مورد نظره بحث کنم. و اذ نادا ربک موسی ان ائت القوم الظالمین قوم فرعون علا یتقون، به موسی گفتیم برو سراغ این مردم ستمکار، این قوم فرعون که اینا از خدا باکی ندارن، حالا باید در بیفتی. قال، حضرت موسی گفت رب انی اخاف ان یکذبون، خدایا من میترسم که اینها منو تکذیب کنن. بازم ترسید که، بازم که ترسی دیگه، اون ترسی که اونجا من گفتم مخصوصا اینا رو ردیف کردم که دیگه جای شبهه‌ای کسی اگه میخواد بهانه کنه باقی نذاره. شکلای مختلف خوف حضرت موسی تو قرآن رو بحث کنیم. باز یکی دیگه هم هست، اون حالا امشب نه انشالله، بعد بحث میکنیم. دقت بفرمایید. میگه اونی که شما گفتید خوف قبل از مأموریت خاص برای انجام وظیفه است. یعنی انگار خدا داره حضرت موسی رو چکار میکنه؟ آماده میکنه، بیا این عصا رو ببین، بیا دست در یقت ببر ببین چی میشه. اینا جای خودش معلوم. اما بعد از این که حضرت موسی حالا از کوه طور اومد، قدرتاش هم دیده، خدا هم همه توان رو بهش داده، حالا میگه برو سراغ فرعون، اینا قوم ظالمن، میگه من میترسم که منو تکذیب کنن. اینجا دیگه چرا حضرت موسی ترسید؟ جواب آقا، خودش داره بیان میکنه ترس از چی؟ تکذیب من. تکذیب من منظور من شخصی است یا رسالت الهی؟ یعنی چی؟ اجازه بدید یه جمله تو پرانتز بگم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا وقتی که تنها شد، ندای هل من ناصر ینصرنی رو سر داد، تو منابع نخوندید؟ فرمود مردم اگر نمیخواید منو یاری کنید دور شید. چرا؟ چون اگر کسی صدای استغاثه ولی خدا را بشنود و جواب ندهد مستحق عذاب میشود. من نمیخوام شما مستحق عذاب بشید. الله اکبر. من نمیخوام شما مستحق عذاب بشید. حضرت موسی پیغمبر خداست، میگه اینا که منه که قبول نمی کنن. منو به عنوان فرستاده خدا قبول نکنن، تکذیب چی میکنن؟ آقا من جلسات چهارشنبه اینو گفتم تو اون بحثا، دوستانی که تو اون وادی بحث بودن، گفتم بسیاری از اولیاء الله و عرفا و صاحبان کرامات سطح بالا چرا سکوت میکنن؟ چرا خیلی کتاب نمینویسن؟ چرا خیلی خودشون نشون نمیدن؟ چرا خیلی وقتا تو بین مردم آشکار نمیشن؟ چرا بعضی چیزایی رو که به خواص میگن به عموم نمیگن؟ چرا؟ یه دلیلش اینه، میگن عموم ظرفیت این حرفا را ندارن. چون ظرفیت این حرفا رو ندارن میکوبن. این کوبیدن خود اونها را مستحق بلا میکنه. ما چرا اینا را مستحق بلا کنیم؟ لذا سعی میکنیم لایقا بیابن، با لایقاشون در میان بگذاریم. حضرت موسی خوف داره. خوف چی؟ خوف این که نکنه اینا حق رو تکذیب کنن، در مقابل حق بیستن، زیر بار حق نرن. خب این خوف که خوف خوبیه. و لذا یه وقتایی هم هست، مثلا شما حالا تو وادی تربیتی برای امثال من و شماها، میگه آقا شما انشالله یه سفری به فلان کشور برید، در فلان جا این حقایق رو برای مردم اثبات کنید. میگه من نگرانم اینا بد بفهمن، من نگرانم اینا متوجه مطلب نشن. میگه خب شرایط رو براتون فراهم میکنیم، یه جوری بیان کن. حالا ادامه آیات چون یه مطالبی داره، من امشب نمیرسم انشالله، بعد خواهم خون. عرض میکنم که حضرت موسی خوفش از چیه که اینا چی بگن و چه مطالبی رو بیان کنن. اجمالا عرض کردم، تمام نشد چون میخوام اون نکته عرفانی رو هم بگم. اجمالا عرض میکنم خوف حضرت موسی چیه؟ این مردمی که انقدر ظالمن، حالا کارشون به جایی نرسه حق را بکوبن، حق رو هم زیر پا بگذارن. شما ببینید یه زمان با یه فردی مواجهید، مثلا خدای نکرده نماز نمیخونه، شما یه وقت بهش میگید که آقا جون چرا نماز نمیخونی؟ میگه دعا کنید خدا کمکم کنه. راست میگید، من چرا سستی میکنم، انشالله از این دست بردارم. اما یه وقت شما میدونی اگه الان به طرف بگی چرا نماز نمیخونی، اصلا ضروری دین منکر میشه، میگه این مسخره بازی ها چیه؟ یعنی وادار، نعوذ بالله، وادار میشه یه حرفایی بزنه که حتی ضروری دین منکر بشه. شما اینجا اگه آدم پخته باشید، مثل همون مواردی که سلب تکلیف میشه در امر معروف و نهی از منکر، نمیگید بذارید فلانی چی بهش نگم، میترسم یه حرفایی بزنه. حضرت موسی داره میگه خدایا این مردم اینجوری هم، منتها خدا میگه نه، رسالت اینه که بری، باید بری در بیفتی تا باید غربال بشن، معلوم بشن. این کجاش منفیه؟ این خوب کجاش ضرر داره؟ حالا ادامهش اجازه بدید با آیات دیگه بخونم. اما یه نکته ای بعضی عرفا گفتن، من دل به دل کردم بگم نگم، بگم نگم، باد آباد میگم. حالا بعد برخی از عرفا یه برداشتی کردن، البته تأویل، تفسیر نیست، و تأویل بسیار قشنگی. میگن این علق عصاک عصا رو کی آدم به دست میگیره؟ وقتی که در راه رفتن نیاز به کمک داره.
شما الان یه جوان شاداب تنومند سرحال بخواد عصا دست بگیره، همه مسخرش میکنن یا نه؟ آقا جون ادا اطفار چیه در آوردی؟ تو بی حرفا نمیخوره. سبیون یه تشیخ به قول اهل فن، کودکی که ادای پیرمردا رو در میاره. ولی حالا بنده خدا ضعف برش غلبه کرده، سن یه مقداری که چه اسم مستحب به 40 سال به بالا عصا بگیرن، ما هیچ کدوم هنوز 40 سال نشدیم البته. میگن بله مستحب که عصا بگیرید، کمک میکنه. در عرفان میگن شما یه مرحله حس دارید که احساس میکنید، میشنوید، شنود حق. یه مرحله عقل دارید، درک میکنید، درک حق. درک حق با شنیدن حق یکیه؟ خیلی فرق داره. مثلا من میشنوم حضرت موسی حقه، اما خودم چیز نمیفهمم. یه وقت با عقل میفهمم حضرت موسی حقه، یه ارزش بالاتری داره. یه وقت شهود حقه، نه شنود نه درک، شهود. شهود حق با چی میشه؟ با دل. عقل بالاتر از حس هست یا نه؟ عقل بالاتر از حس، دل بالاتر از عقله، به مرحله شهود میرسه. تو قضیه حضرت ابراهیم که خدایا چگونه مرده رو زنده میکنی، بحث چی بود؟ بحث شهود بود، نه اینکه عقلن و من باور ندارم یا شنودن باور ندارم. خب حضرت موسی باور کرده خدا را، میگن این عصا کنایه از عصای استدلال و منطق عقلی است. حالا به وادی رسیدی که دیدی دیگه اونه بنداز دور. حالا که اونه میندازه دور یعنی چی؟ یعنی حالا دیگه احتیاج به چون و چرا نداری. اونجا که عیان است چه حاجت به بیان است. مرحله شهود رسیدی. اشعارش هفته بعد براتون میخونم، اینا همه تو اشعار چجوری اومده، امشب حالشو ندارم. شما حالا به مرحله رسیدی که داری میبینی، وقتی داری میبینی دیگه اینه بنداز دور. لذا این که میندازه دور یعنی از مرز عقل خودشو پرت کرد تو مرز شهود. وقتی تو مرز شهود اومد تجلیات شروع شد. تجلیات شروع شد، وحشت سراپای وجود این انسان رو در مقابل اون تجلی میگیره. این که کمال عرفانیه. همینقدر بس باشه، بقیهش انشاءالله جلسه بعد. اما حالا اگر حضرت موسی یک پیغمبر اولوالعزم است، تجلی برای او طبیعی است، ولو یک پیغمبر اولوالعزم به این حالت رعب در بیاد طبیعیه. اما جبرائیل وقتی میخواد بیاد خدمت پیغمبر، میگه اجازه هست من به ملاقات فاطمه زهرا برم؟ عزیزم حدیث داره، منابع موثق داره، حدیث داره، اهل سنت هم نقل کردن که بعد از شهادت پیغمبر چندین بار جبرائیل به اذن الهی نازل شد خدمت حضرت زهرا برای تسلیت گفتن، برای همدردی کردن با او. و لذا این عباراتی که دیروزم در اون جلسه جای حقیقت اشاره فرمودن، بعضی از شما عزیزان تشریف داشتید تو اون جلسه، که امام حسین علیه السلام در بین راه مکه به کربلا با اون فرد عرب برخورد کرد، فرمود اگر مدینه بودید جای پای جبرائیل را در حریم بیت ما به خودتون نشون میدادم. این کنایه از نه اینکه جبرائیل پا گذاشته، علامت گذاشته، کنایه از این که محبت وحی است. شما تو زیارت جامعه میکنید السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و معدن الرساله و محبت الوحی و خزان العلم، اینا محبت وحی الهی هست. خب حالا اگر شیعه مینالد و متأثر میشود، خاک بر فرق من و تمثیل من. من در حد یک تشبیه دارم عرض میکنم. یه استاد قوی ماهر زبردست مطلع خون دلخورده ای که میتواند مثلا یک معضلی رو در دنیای فیزیک برای شما عالی حل کنه. شاگردام دورش جمع شدن، یه عده میان دهنشو میبندن، دستشو میبندن، به جای این که بگذارن درس بگه بقیه بفهمن، با سنگ چوب به جانش میافتن. شما تأسف نمیخورید؟ بابا بذار استاد حرفشو بزنه.
امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه این وضع رو چگونه بیان میکنه؟ زرع الفجور، خطبه دوم نهج البلاغه، زرع الفجور و سقوه الغرور و حسد الصبور و ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. چه بذر بدی رو پاشوندن، چه آبیاری زشتی کردن، چه ثمره نابسامانی رو درو کردن در سرزمینی که عالم را لجام به دهنش انداختن، بستن جاهل را آزاد گذاشتن. علی خانه نشین است، کعب الاحبار مفسر قرآن است. زهرا سلام الله علیها اینجا چه بکنه؟ اینجا سه تا کار اساسی رو حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره میکنم. قبل از ورود اجازه بده، ما جلسه آینده شب جمعه هفته آینده جلسه نداریم، انشالله شب جمعه بعدش جلسه خواهیم داشت و شب شهادت حضرت زهرا به روایت 95 روز که سندش قوی تره برنامه داریم. روز شهادت هم طبق معمول هر سال جلسه داریم و دسته تو خیابون و ظهرش هم برنامه هست که انشالله شب جمعه آینده نه شب جمعه بعد عرض میکنم. و اصل این بحث های حضرت زهرا مال اون ایامه، ولی الان اشاره کنم. حضرت زهرا سلام الله علیها حالا متوجه شده ولی الله عالم واقعی عصر رو خانه نشین کردن، کعب الاحبارا رو میخوان بیارن به رخ مردم بکشن، ابو هریره ها رو میخوان بیارن مفسر و محدث اسلامی معرفی کنن. یک، اتمام حجت قولی، خطبه خون، سخن گفت. یکی که از خطبش استبدلوا بالله الزناب بالقوادم والعجز بالکاهل و ما اشتعراک الدهر عجبا و ابشروا بالسیف انصارم. استبدلوا بالله الزناب بالقوادم، به خدا قسم عوض کردید، جا به جا کردید، تغییر دادید. بال مرغ اسلام رو بریدید، دمشون رو باقی گذاشتید. اگه مرغی دمشو بذارید بالشو ببرید که پرواز نمیکنه. شما با کنار زدن علی بال مرغ اسلام رو بریدید، اسلام پرواز نمیکنه. و ما اشتعراک الدهر عجبا، حالا زنده باشید خواهید دید چه بلاهایی به سرتون بیاد، چه خونهایی که از شماها ریخته نشه، چه اذیتهایی که به شماها روا ندارن. به تعبیر من یزیدها بیان بگن ما خلیفه ایم، منصور دوانقی ها بیان بگن ما جانشین پیغمبریم، هر کسافتکاری رو بکنن عنوان خلیفه اسلامی هم به خودشون بدن. و ما اشتعرا کده، اتمام حجت قولی رو حضرت زهرا کردن، دیدن که از این قومی که من بینم بخاری بر نمیخیزد، این مردم دیگه گوششون به دکاری حرفا نیست. مبارزه منفی رو آغاز کردن. به چه صورت؟ هر روز دست بچه ها رو میگیرن، از شهر خارج میشن، میان بیت الاحزان. بیت الاحزان رو من دیده بودم نزدیک بیش از 30 سال قبل، این سالا خراب کردن. شما قبرستان بقی رو که الان میبینید، منتهاله قبرستان بقی اتوبانه، اونور اتوبان هنوز یک مقدار نخلستان ها باقیه. قبل از این که این اتوبان بشه دیوار بقی هم گلی بود، اونورش اونجا در بینرای این بین این نخلستان یه خرابه ای باقی بود که از بیت الاحزان میگفتن هنوز باقیه. گاهی زائرین ایرانی هم میرفتن. یه سفری هم توفیقی شامل شد، من همراه یه زنده دلی بودم. یه غروبی بود، غروبهای مدینه خب خیلی دلگیره، مخصوصا اگر کسی پشت قبرستان بقی باشه، آفتاب از روی گنبد پیغمبر در حال غروب باشه، عجیب صحنه ای. این مرد خدا به من گفت امشب غروب رو با هم میریم بیت الاحزان. گفتم چش. نزدیکی های غروب با هم راه افتادیم، مثل حالا نبود، اونجاها خاکی خیلی بود. همین که از دیوار قبرستان بقی عبور کردیم، من دیدم این دمپاییاش رو در آورد، پا برهنه سرش انداخت پایین و این خاک ها رو نگاه میکرد، به پهنای صورت عشق میریخت و میومد جلو. فقط این جمله از دهانش در اومد، بیشتر از این من نشنیدم. گفت میدانی چه احساسی دارم؟ گویا قطرات خون پهلوی فاطمه زهرا را که این مسیر را عبور می کرده، حس می کنم در این جاها ریخته شده باشد و من دم پاییم از پام در آوردم، با احتیاط پا بردارم. روزا حضرت زهرا می اومد بیت الاحزان، مگه نمی تونست تو خونه بشینه گریه کنه؟ میخواد فریاد اعتراضش به گوش مردم برسه. مردم، پیغمبر یه دختر باقی گذاشت. شب و روزم میفرمود ابوها فداها و هی ام ابیها. شب و روز فریاد میزد ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. حالا من دختر پیغمبر گریه میکنم به چی؟ به اینکه با دین بابام بازی کردن، ارزش دینو از میان بردن. این کارم کرد. مبارزه عملی. مبارزه عملی چی بود؟ حالا قانع که نشدن، باید یه جوری قائله آل علی رو از بین ببریم. مسئله هجوم آوردن به خونه، میدونید اینا رو یه وقتی من انشاءالله با اسناد، چون اینا رو تا حالا بحث نکردم، با اسناد بحث میکنم اگر خدا توفیق بده. نقشه بود علی رو به درگیری وادار کنن، یک جا خمسه طیبه‌ای که باقی مونده همه رو بکشن که دیگه کسی باقی نمونه، دیگه امام حسینی نمونه عاشورا درست کنه، دیگه امام حسنی نمونه با صلح پدر اینا رو در بیاره، دیگه نسل امام حسینی باقی نمونه، خود علی ابن ابی طالب باقی نباشه بعد از 25 سال به خلافت برسه. حضرت زهرا خودشو سپر پلای همه اینا کرد، گفت من شهید میشم اینا باقی بمانن. چون با شهادت حضرت زهرا و سکوت امیرالمؤمنین نقشه اونها نقشه بر آب شد. لذا به چه صورت اومدن در خانه تا حضرت زهرا احساس حجمه کرد، نذاشت علی بره پشت در، خود فاطمه آمد پشت در. چی میخواید؟ ما اومدیم علی رو به مسجد ببریم. فرمود تا فاطمه در این خانه است و تا فاطمه رمق داره نمیگذاره علی رو ببرید. گفتن خانه رو با اهلش به آتش میکشیم. آتش دم در روشن کردن، دود بلند شه شاید بترسن. دید نه، مثل این که در رو با نمی کنن. دومی به اطرافیا گفت صبر نکنید، با لگد به در بزنید. خالد ولید از یک طرف، مغیره از یک طرف، هجوم آوردن. در میخ داشته، زهرا پشت در قرار داشت، با لگد به در زدن. میخ در به سینه زهرا فرو رفت. من نمیگم، علامه امینی در القدیر میگه برخی از اینا گفتن صدای شکستن دنده های علامه امینی میگه برخی از اینا گفتن صدای شکستن دنده زهرا را شنیدی. اگر اسماء بنت اومیس نقل کرده، اگر فزه نقل کرده، شب تا صبح زهرا از درد نمیخوابی. وقتی میخواست از این پهلو برگرده به اون پهلو، میگفت فزه کمکم کن نمیتونم برگردم. وقتی علی رو میدید میخواست چهار قدم راه بره دل علی خوش باشه، دست به دیوار میگه. خود علی چه گفت؟ مگر در خطبه نهج البلاغه نیست وقتی علی بدن زهرا رو دفن کرد دستاشو از خاک قبر زهرا تکون داد، یه نگاهی به قبر پیغمبر کرد، قال یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله صبر علی در مصیبت دخترت کاهش پیدا کرد، ستنبه که ابنتو که به تضافر امت که علا حزمه ها. خلاصه ترجمه کنم، یا رسول الله به زودی زهرا به تو خبر میده چگونه امت دست به دست هم دادن زهرا را له و لورده کرده. زهرا رو پشت در انداختن، علی مأمور به سکوت به سوی مسجد بردن. ولی تا زهرا به هوش آمد فز با علی چه کردن؟ بی بی جون علی رو به مسجد بردن، فرمون زیر بغل منو بگیرید منو به مسجد ببرید. امروز تنهای روزگار علی است،
به مسجد آمد. نمیخوام بگم چی شد، علی رو به خانه برگردون، اما زینب در عصر عاشورا وقتی پشت سر حسین حرکت کرد، اومد تو تل زینبیه، حسین رو به خیمه بر نگردون، یه وقتی شمشیر زن با شمشیر، نیزه دار با نیزه، خنجر دار با خنجر، برخی هم دامن رو پرستن کردن، از بالای گودال قتلگاه سنگ میزنن، اما هنوز زینب امیدی داره. امید زینب کی قطع شد؟ اون دم بریدم من از حسین ده کامد به میدان شمر سیه دل، او میدوید و من میدویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل، او می نشست و من می نشستم، او روی سینه من در مقابل، او می کشید و من می کشیدم، او خنجر کی من آزده، او می برید و صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول ایت البتول يا سيدتنا ومولاتنا إن الله توجه الله واستشفى وتوسل الله بكم إلى الله وقدم لك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة اشفي لنا عند الله يا اللهم باسمك العظيم الأعظم العز وجل وأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك يا الله يا الله يا رحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و کفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا مالک یوم الدین یا غیاث المضطر المستغیثین یا اسم السامعین یا احکم الحاکمین یا غایت آمال العارفین یا جلیس الذاکرین یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا و صلاح البکا یا سابقا نه یا دافر نغم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا یعلم صل علی محمد و آل محمد و فعل بی ما انت اهل و لا تفعل بی ما نحن یا دائما فضل علی بریه یا واسط الیدین به یا صاحب المواهب سنیه صلی علی محمد و آله خیر الورا سجیه و اغفر لنا یا زلولا فی هذه الاشیر نجاتا منک یا سیدی الکریم نجنا و خلصنا به حق بسم الله الرحمن الرحیم اما نجیبو مزدر رزادا و یک جمزو همم یجیب مزدر رزادا و یک جمزو همم یجیب مزدر رزادا و یک جمزو همم یجیب مزدر رزادا یجی مزو اما یجیب مزدر رزادا و یجی مزو الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان به عقل الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین عجل ولی کالفرج عجل ولی کالفرج و جعله من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدین مخزل من خزل المؤمنین اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حقا علينا ولمن وسعنا بالدعاء. خدا به عظمت حضرت زهرا این دستهایی که به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی و آله.